أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک حجرات. فرمولی که داد برای ما برای اینکه جامعه ولایی داشته باشیم این هست که همه ببین حسن اینا رو همه رو تموم کردی. خب فردا میری مغازه میخری ماجیک میاری. باشه باشه رو چشم. پول بستنی تو میدی ماجیک میخری میاری اینجا. همه گوش به فرمان رسول. این میشه چی؟ راهبرد جامعه ولایی، نظام ولایی. خب این اولین چیزی که فرمود همه گوش به فرمان رسول. دو، کار دست فاسقان ندهید. چرا؟ چون اگر کار دست فاسقان بدهید فتنه ایجاد میشه. سه، اگر دست فاسقان بیفتد فتنه ایجاد میکنند، جامعه رو دو قطبی میکنند، هی دوراهی ایجاد میکنند. خب اگر فتنه ایجاد بشه چه اتفاقی میفته؟ جنگ داخلی ایجاد میشه. توی جنگ داخلی چه دستوری فرمود؟ آیا برید هی آتیش بریزید اونجا فوت کنه تو خاکستره یا نه اصلاح ایجاد بکنید؟ پس راه برد بعدی این هست که در صورت جنگ داخلی چکار کنید؟ اصلاح کنید و به عدل رفتار کنید. ریشه این دستور چی هست؟ ریشه این دستور این هست که خدا فرمود انما المؤمنون اخوه، چون خدا دوست داره که رابطه بین شما رابطه برادرانه باشه. بر پایه رابطه برادرانه زندگی بکنید. خب این رابطه برادرانه چطوری شکل میگیره؟ آیا صرف این که ما بیایم بگیم که آقا ما از این به بعد دیگه با هم برادریم کفایت میکنه؟ نه، یه سری دستوراتی باید بیاد که باعث تثبیت رابطه برادرانه بشه، یعنی جلوی این که رابطه برادرانه از بین بره رو تو جامعه اسلامی بگیره. حالا دستورات ششگانه آیه 11 و 12 میخواد یه کاری بکنه که این رابطه برادرانه از بین نره. خب پس این دستورات ششگانه رابطه برادرانه رو الان میخواییم بخونیم با هم. چی کار باید بکنیم که رابطه برادریمون از بین نره؟ خب بعد خدا به ما بگه چی کار باید بکنیم. خدا میفرماد چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلكم ترحمون. اگه دنبال رحمت خدا هستی باید به همدیگه رحم بکنید. و اتقوا الله اینجا یعنی چی؟ اون مال اصلاح رابطه برادران است. و اتقوا الله رو همیشه ذیل مفهوم آیه ترجمه بکنید که الان اینجا و اتقوا الله یعنی چی؟ یعنی اصلاح کنی رابطه برادرانتون رو تا مورد رحمت خدا قرار بگیری، یعنی به هم رحم کنی تا مورد رحمت خدا قرار بگیری. ماها اگه به هم رحم نکنیم چجور توقع داریم خدا به ما رحم کنه؟ این نکته فوق العاده مهمه، بنویسید این جایی. حالا چجوری این رابطه برادرانه رو باید نگه داریم؟ چون خدا که قانون رو گفت، خدا گفت باید برادر باشین. خب حالا چه جوری برادر باشین؟ چه ملزوماتی داره؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. دستور اول برای تثبیت رابطه برادرانه، یک، قوم دیگر رو مسخره نکنه. چرا؟ چه بسا اون قومی که دارید مسخره میکنید از شماها بهتر باشن. ما که مقام کسی رو نمیدونیم. جالبه خیلی از جوک ها و فکاهی هایی که ساخته شد بعد از انقلاب ناظر به قومیت ها بود. بهت دقیقا دشمن از من و شما آیه ها رو بهتر بلده. قشنگ قرآن رو خوندن برعکسش رو چکار کردن؟ عمل کردن که جامعه اسلامی یواش یواش هی از هم بپاشه. قومیت ها رو مایه دستاویز مسخره قرار دادن. خب خدا میگه قوم دیگر رو مسخره نکنه، چه بسا اونها از شما بهتر باشن. الان کی میدونه کی بهتره؟ خب پس اینجا جای مسخره کردن هست. حالا مسخره نمیکنه ولی خودشو بالاتر میدونه. ما فلانی ها، در صورتی که یه همچین برنامه های پیش خدا وجود نداره. آره جالبه، هی میگن اصفهانی ها فلان این حرفا. خیلی برای خودم جالب بود که بیشتر اینجایی که طلا دادم برای قرآن اصفهان بود. حالا اونو نمیدونم ولی خیلی برام جالب بود. ببینید خیلی ادعا دارن که ما خیلی راحت جانمان میدیم، غیر اصفهانی ها. خب ادعا ندارن خدا وکیلی، ولی بیشترین جان و مال توی دوره های قرآن جانو کاری ندارم، جانو نمیتونم قضاوت کنم چون همه جا تقریبا دارن جان میدن و کم نمیذارن تو این قضیه، ولی توی طلا دادن برای قرآن انصافا سنگ تموم گذاشتن. حالا من نمیخوام مقایسه کنم، میخوام اشاره کنم به اینکه چی میگن پشت سر اصفهانی ها. میگن جونشون بالا میاد مثلا یه چیزی بدن، در صورتی که چقدر عاشقانه، چقدر عاشقانه. و همون چیزی که داشت می آورد می داد. فکر نکنید حالا خیلی پول دار بودن دادن. اتفاقا اونایی که خیلی پول دارن معمولا دست و پاشون می لرزه تو دادن. بیشتر اونایی می دن که شاید مثلا همون یه تیکه طلا رو داشته باشه بود داده. متوجه این؟ یعنی می خواهم بگم اصلا به میزان دارایی نیست. بعضی ها حتی میان میگن ما داریم، بعد بهشون میگیم که خب بیارید بدید دیگه، خبری نمیشه ازش. یعنی خودش میاد میگه من دارم نمیدونم چی کار کنم پولمو، بهش میگیم بیار بده برای قرآن تا ابد بهرهشو ببری، باز میره دیگه پیداش نمیشه. پس بیشتر افرادی که دارن میدن معمولا افرادی هن که خیلی عاشقانه میدن، یعنی چون همونو فقط داره میاره میده، اینقدر سراسر عشق وجودش وقتی که داره میده. اینه که دشمن خوب میدونه کجا انگشت بذاره، میگه مسخره نکنید هم رو، چه بسا اون افرادی که مسخره میکنید از شما پیش خدا بهتر باشن و این رو ما نمیدونیم. نکته جالب این آیه اینجاست، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. زنا رو جدا کرد، به صورت تأکیدی اسم برد و زنان هم همدیگر رو مسخره نکنن. بنابر خدا چه بسا اون زنهایی که مسخره میکنید از شما بهتر باشن. خب اینو چون خدا جدا کرده تأکیدی، ما هم باید تأکیدی روش فکر کنیم که ما به عنوان یک خانوم مستقیم مورد خطاب خدا قرار گرفتیم تو بحث مسخره کردن. ببینیم حال دلمون چیه با این آیات، آیا انجام میدیم نمیدیم، نسبتمون با این آیات چی هست. این شد دستور اول، مسخره نکنید همو. دستور دوم چیه؟ ولا تلمزو انفسکم. ولا تلمزو انفسکم یعنی چی؟ از ماده لمز دیگه داشتیم قبلا، سوره چی؟ همزت لمزه. اونجا لمزو گفتیم یعنی چی؟ عیبجویی، عیبجویی روبرو. پشت سر چی بود؟ همز بود. آره، اینجا میفهمد که عیبجویی خودتون رو نکنید. این جمله خیلی جالبه، ولا تلمزو انفسکم. انفسکم یعنی چی؟ آره، من قرار نشد برادر باشیم. چجوریه که برادر انگار یه تیکه از وجود آدمه؟ میگه ببین عیبجوی خودتون رو نکنید. وقتی عیب اونو داری میگی انگار عیب خودتو داری میگی. برای همدیگه پوشش باشید، بپوشونید عیبهای همو، عیبهای همو فاش نکنید. عیبجویی یعنی چی؟ ببینید ما این مشکلی داریم اصلا نفهمیدیم عیبجویی یعنی چی. عیبجویی یعنی به رخ کشیدن عیب دیگران، حالا چه عیب ظاهری باشه، چه عیب باطنی باشه، هر چی باشه، هر مدل عیبی. خدا میگه نگید اینا رو به هم. حالا این با انتقاد سازنده چه تفاوتی داره؟ خب تفاوتش ظاهرش چیه؟ الان مثلا چی کار کنه میشه عیبجویی، چی کار کنه میشه انتقاد سازنده؟ خب شما الان تفاوتش رو توی این که تو جمع باشه یا خلوت باشه میدونید. خب دیگه چی؟ دیگه چه تفاوتی داره؟
نمیدونم چه جمله بندیش کنم ولی اون امر منفی از منکر که واقعا دیدم فقط توی کلاس قرآن چیز شد همه ابعادش رایت شد فقط توی کلاس قرآن در غیر کلاس قرآن همه ابعادش رایت نمیشه.
خب ببینید، اولا عیبجویی با امر منفی نهی از منکر متفاوته مبحثش. خب اما در مورد عیبجویی، خصوص عیبجویی، میخوام بگم که دقیقا تفاوتش با انتقاد سازنده چیه. چون ما انتقاد سازنده رو داریم که درسته، باید اتفاق بیفته، چون ممکنه یه نفر یه عیبی داشته باشه ندونه، اما ما وقتی متوجهش میکنیم آدم اهل فکریه، میره رو خودش فکر میکنه، رو خودش کار میکنه که اون عیبو برطرف بکنه، خصوصا بین دوتا همسر. انتقاد سازنده وجود داره، یعنی ما قرار با هم به تکامل برسیم، نیومدیم که اینجا هی درجا بزنیم، که قرار با هم دیگه رشد بکنیم. این انتقاد سازنده با عیبجویی چه تفاوتی داره؟ ببین میگم ما مشکلمون عیبجویی رو نفهمیدیم. یعنی اخلاقی باشه دیگه عیبجویی نیست؟ مثلا بهش بگیم که تو خیلی خسیسی. نوع بیان فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ این درسته، نوع بیان فرق میکنه. نه الان من مسخره نکنم، تو خسیسی، واقعا هم خسیسه. نه نه اصلا هدفش هم این نیست، هدفش اینه که بهش بفهمونه که بابا تو خسیسی. آیا این عیبجوییه یا انتقاد سازنده است؟ عیبجوییه. خب پس تفاوتش با انتقاد سازنده چی؟ الان شما میخواید یه فردی رو خسیسه بهش بفهمونه بابا خساست خوب نیست. سوره حدید خوندیم دیگه ما، الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، خدا دوست نداشت. عمل خودمون این یه راهه. بله بله درسته، این یه راهه که ما با عملمون چیز درست رو نشون بدیم دیگه. چی؟ چون بعضی جاها ممکنه باب عمل نباشه یا فرصت عمل نباشه. آفرین بابا، ایشالله یار امام زمان بشه صلوات بفرست. حرف خدا رو بهش برسونیم نه حرف خودمونو. ببینید یه موقع از طرف خسیسه بهش میگه که خیلی خسیسی، هیچی دیگه هم اضافه نمی کنه، ولی خدا میگه نکنید این کار رو. خب بالاخره خسیسه، باید درمان بشه، چون یار امام زمان نمیشه. کس که خسیسه یار امام زمان نمیشه. توی سوره حدید دیگه، سوره حدید رو بهش بگو بذار خودش انتخاب کنه که خسیس نباشه. یعنی نگو که من به این نتیجه رسیدم که تو خسیسی باید درمان بشی. نه، بگو که ببین من یه سوره رفتم یاد گرفتم خیلی قشنگه، بذار برات بگم، من خودم خیلی باش حال کردم. نباید عیب های هم رو به رخ هم بکشیم، درست شد؟ عیب جویی نکنید یعنی این، یعنی حق نداری به کسی رو در رو بگی تو این عیب رو داری، چون این روحیه برادرانه رو از بین میبره. بعضی ها متاسفانه تو متدهای روانشناسی بعضی جا میان حتی این رو ارزش قلمداد میکنن، میگن اون کسی که تو روی اشخاص وای میسه میگه شما این عیب رو دارید، اتفاقا آدم شجاع و دارای اعتماد به نفسی هست، در صورتی که اینا توهمات بشریه. خدا گفته عیب همو نگیرید. چقدر تنبلی، واقعا هم تنبله، ولی نباید بگی. چجوری باید تنبلی این درمان بشه؟ با قرآن، حرف خدا رو بهش برسون. بله، اصلا فطرت انسان از اینکه عیبش گرفته بشه بدش میاد. آره، از انتقاد بدش میاد، انتقاد مستقیم. اما وقتی من میام سوره رو میخونم، الان ما خودمون اومدیم داریم سوره رو میخونیم، حال ما با سوره چیه؟ الان ما اینجا به اون برخورد خدا این حرفو زد،
تازه تو جمع هم
داره میگه. یا آقا همدیگه رو مسخره نکنید، یعنی دارید میکنید، نکنید. عیبجویی همو نکنید، یعنی دارید میکنید که دارم میگم نکنید. ولی وقتی خدا میگه دیگه آدم مشکلی پیدا نمیکنه با مطلب. خدا دوست نداره. الان شما خود به بچت یاد بدی آقا بی ادب نباش، به کسی فحش نده. و یکی از همین عیبجویی ها فحش دادنه، بی تربیت، نمیدونم فلان. بابا بچه جان فوش نده، خب میخوای بگی فوش نده، حالا بگی فوش نده اثر میذاره، یا بگی ببین خدا تو قرآن گفته ما نباید عیبای همو بگیم. چرا؟ چون خدا دوست نداره، و اگه ما این کارو بکنیم یار امام زمان نمیشیم.
چون امام زمان هیچ وقت نمیاد جلوی ما بگه تو این عیبو داری. با بینش، با معرفت بچه رو باید تربیت کرد، نه پی بکن نکن. بکن نکن هیچ فایده ای نداره، هیچی، صفر اثرش. تنها کسی که شأن بکن نکن داره خداست. ببین؟ داریم یه نکن، اجری نکنی. خب ولا تلمزو انفسکم. چرا ولا تلمزو انفسکم؟ چون انما المؤمنون اخوه. ای به داداشتو نگو، گذشت کن، چشم پوشی کن، قرآن بهش یاد بده، خودش بفهمه، بره فکر کنه. مؤمن آینه مؤمنه یعنی چی؟ یعنی عمل درست انجام میده، اون میفهمه، قرآن به داداشش یاد میده. آینه مؤمنه یعنی خوبی ها رو بهش یاد میده، نه اینکه آینهش بدی هاش رو یاد به روخش میکشه. کلن آینه برای دیدن زیبایی هاست، نه زشتی ها. ما اصلا کارکرد آینه رو اشتباه گرفته. بعضی ها صبح تا شب تو آینه هی خودشون نگاه میکنن، هی میگن که کاش اینجاش اینجوری نه، کاش چقدر زشته، این چرا اینجوریه، چرا اونجوری، هی بدی ها رو میرن. بستگی به نوع نگاه داره ها، افراد با هم متفاوته. اونایی که مثلا اومن پارانویدن، یعنی ذهن شکاک دارن، اونایی که وسواس فکری دارن، منفی نگرن، تو آینه هم که نگاه میکنه زشتی هاشو فقط میبینه. کاش این خال اینجا نبود، کاش اینجاش اینجور کج بود، صاف بود، این ور بود، اون ور بود. ولی یکی از تو آینه که نگاه میکنه میگه خدای شکرت به من چشم دادی، چقدر این چشم زیباست، خدای شکرت من اگه این دهن رو نداشتم تکون نمیخورد، این مو رو نداشتم الان زن کچل باشه میخواد چیکار کنه. حالا وای میسته همیک نگاه کن، چقدر بد شد، سفید شد، کاش نمیشد، چروک افتاد، کاش نمیشد. بابا اینا رو گذاشته تو ببینی بفهمی که داری طبقا ان طبق به اون نزدیک میشی، داری تو مسیر حرکتت به سوی خدا نزدیک میشی. پس آینه هم آینه نشان دادن زیبایی هاست. ما رأی تو الا جمیلا، هر لحظه جز زیبایی در این عالم مؤمن نمیبینه. و تو آینه که نگاه میکنه سبحان الله میگه، شکر میکنه. سومین دستور چی هست؟ ولا تنابزو بالالقاب. خدا وکیلی توی مباحث همسرداری اگه این آیات خوب بیان بشه فوق العاده نجات بخشه. اولین برادری که ما باید باش برادر باشیم همسرمونه. میگه ولا تلمزو انفسکم، یعنی همین یه آیه ولا تلمزو انفسکم و مسخره نکنید همون با لقب زشت هم و صدا نزنید دادم تو خونه انجام بده، زندگی گلستان میشه در برابر همسرش. ولا تنابزو بالالقاب، با القاب همدیگر رو صدا نزنید. سه، چرا با القاب همدیگر صدا نزنید؟ به سلس ملفسوق و بعد الایمان. اسم بدیه فسوق بعد از ایمان. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه شخصی قبلا یه فسقی انجام داده باشه، توبه کرده باشه، الان حالش حال ایمانه، الان حالش دیگه حال اون فسق نیست، بسیار زشته که به لقب اون فسق اون شخص رو صدا بزنه آدم. یعنی بگه تو همون کسی هست که فلان کارو میکردی، تو این کاری، در صورتی که اون توبه کرده. به هیچ عنوان خدا این گناه ها رو قبول نمیکنه. خب حالا میفرماد که من لم یتوب فاولائک هم الظالمون، هر کس توبه نکنه پس اونها همون ظالمان هستن. بس راهکارم داره میده، خب تا حالا هر غلطی کردی نمیدونستی نادان بودی بیا توبه کن، وگرنه جزء ظالمان عالم اسمت نوشته میشه. مهمترین ظلمی هم که اتفاق میفته چیه؟ همون ظلم سیاسی اجتماعی سوره حجراته، یعنی رابطه برادری رو از بین میبره. بعد چی میشه؟ جنگ داخلی اتفاق میفته.
جنگ داخلی اتفاق بیفته، مردم متحیر میشن، چه بسا برن دنبال فاسقا، دنبال فاسق که بره جامعه دو قطبی میشه، از دست ولی خارج میشه، دیگه جامعه ولایی نمیتونه باشه، اون وقت چوب بخور. پس حواست باشه رابطه برادری از بین نره. بیاین توبه کنیم، بیاین توبه کنیم، درست با هم برخورد بکنیم. یه لایه میره تو ریشه، یه لایه عمیق‌تر میشه. ببینید الان این ستا بیشتر توی ظاهر دیده میشه، مسخره کردن، عیب‌جویی کردن، لقب دادن، اینا زبانی شنیده میشه، معمولا دیده میشه. اما یه سری گناه ها هست، این مقدار پنهان تره. بفرماد که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بپرهیزید از بسیاری از گمان ها. البته این ترجمه به نظرم ترجمه درستی نیست. ترجمه درسترش این هست که بسیار بپرهیزید از گمان، یعنی کثیران رو به چی بزنیم؟ به اجتنبو بزنیم، یعنی بسیار بپرهیزید. مثل اذکر الله کثیرا، یعنی زیاد ذکر خدا بگیم. بسیار بپرهیزید از گمان. چرا؟ چون ان بعد الظن اثم، قطعا بعضی از گمان ها گناهه. خب شما میتونید 100% تشخیص بدید که چه گمانی گناهه، چه گمانی گناه نیست؟ همیشه میتونی سوء زن رو از حسن زن تشخیص بده. پس اصلا از گمان بپرهیز، گمان بردن به کسی. چرا بهش بها داده بشه؟ میشه همون وسواس فکری. الان اختلال روانی پارانوید همینه دیگه، شکاکیته، همش گمان میبره. یعنی شما جمله مثبت هم که میگی برداشت منفی میکنه، سوء زن داره به همه چی. و درد بزرگیه ها، اینجور افراد واقعا پیر میکنن همه رو. یعنی نمیتونی اصلا دیگه حرف بزنی، یعنی به جمله مثبت، خصوصا تو شبکه‌های مجازی، چون متن لحن کلام رو نمیرسونه. خیلی بپرهیزید از دهن به دهن شدن با اینجور افراد، به شدت بیچاره میکنن آدمو. اصلا حرف نزنید با اینجور افراد، اصلا حرف نزنید. حتی ایموجی خندم براش میفرستی، حملت به چی میکنه؟ به این میکنه که نگاه منو مسخره کرد. بابا من از حرف تو خندم گرفت، نه تو تو خواستی منو مسخره کنی تو جمع. تو جمع حالا چیه؟ گروه مثلا. اینه که میگه از گمان بپرهیز. اصلا گمان نبرید، مؤمن گمان نمیبره به کسی. چرا؟ چون قاضی نمیدونه خودشو. کی شایسته گمان بردنه؟ کسی که قضاوت داشته باشه، شأن قضاوت داشته باشه. شما حالا میخوای گمان خوب ببری، گمان بد ببری، حالا که چی؟ میگه گمان نبرید. چرا؟ چون باعث میشه که بخواید بری تجسس کنید، ولا تجسسو. بعد تجسس میکنید، به غیبت میفتید، چون حقایق برای شما فاش میشه. اون وقت میخواید بگید این ورانورم بگی، یا آی خبر نداری فلانی چه کار رو کنک. یعنی اینا به هم مربوطه. از ریشه درمان کرده غیبت رو، میگه اصلا گمان نبر که بخوای بری تجسس کنی، و تجسس نکن که بخوای بری این ورانور بگی. اصلا به تو چه ربطی داره؟ جالبه این روی کرد دقیقا خلاف روی کرد خیلی از افراده. یعنی بعضی از افراد حتی خودشون رو وظیفه خودشون میدونن که تجسس کنن و بفهمن که فلانی برفض چرا این مدل زندگی داره، یا اصلا چجور زندگی داره، شوهرش کیه، چیکار میکنه، چقدر درآمدشونه، کجا زندگی میکنن، چند تا بچه دارن، رفتارشون با هم چطوریه. اجازه بدید من یه لول این آیه رو برم بالاتر از این چیزی که هست در ظاهر. تا حالا هم جایی نگفتم اینو، ولی میگم که مایه فکرمون بشه. میگه از گمان بپرهیزید. گمان عامه، درسته میگه بعضی از گمانها گناهه، ولی مؤمن کسی هست که از شبهه چی کار میکنه؟ دوری میکنه. یعنی اصلا از کل گمان ها میپرهیزه. حالا این رو تو عموم ترجمه ها و تفاسیر به سوء زن گرفتم، یعنی میگن سوء زن به هم نبریم. اما من یه چیزی رو به شما بگم، توی چی؟ توی بحث خواص. این تو بحث عوام کاملا واضحه و روشنه و هیچ حرفی هم توش هست. آقا از سوء زن بپرهیزید، این هیچ مشکلی نداره آیه تو فهمش. یعنی اگر کسی حتی میگه به تو بدی کرد، تو حمله بر خوبی کن، حتی حرف بد زد بگو ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما. آه نمیدونست، اگه میدونست نمیگفت. من که قرآن بلدم باید رفتارم درست باشه، اون که نمیدونه، اون بلد نیست، آدم نادانه، براش دعا کن که خدا بهش علم و معرفت بده. یعنی حل میکنه قشنگ همه چیو. اما یه مرحله بالاتر، یه مرحله برای خواص، این رو من میگم خدمتون به روش فکر بکنی. خواص حتی گمان خوب هم به کسی نمیبرن. یعنی چی؟ یعنی قضاوت نمیکنن. یعنی نمیگن این حتماً بهشتیه، این حتماً جهنمیه. متوجه شدی؟ چرا؟ چون میگن ما علم نداریم از مقام افراد، خدا میدونه. و وظیفه ما این نیست که بیایم حکم صادر کنیم برای مقام افراد. از کجا میدونی؟ اصلا آه یه شخصی هست همین الان بهترین یار امام زمانه، اما باز معلوم نیست فردا باشه. متوجه این؟ به خاطر همین ما نمیتونیم قضاوت کنیم. آقا من مطمئنم اگر فلانی با فلانی ازدواج کنی خوشبخت خواهی شد. از کجا میدونی؟ آقا در حد ظاهر، در حد معمول، اونچه که ما میشناسیم موجه هست، مؤمنه، بچه خوبیه، تمام. از فرداش که من خبر ندارم بیام اینجا حکم صادر بکنم. برعکسش، آقا من مطمئنم فلانی چون فلان اخلاق داره، فلان خانواده رو داره، ننه باباش فلانیان، تو اگه باش ازدواج کنی بدبخت میشی. بابا تو از کجا میدونی؟ اصلا خواص اهل گمان بردن نیستن، تو لحظه وظیفه‌شون رو انجام میدن. البته پایه کار چیه؟ حسن ظنه. یعنی مادامی که خلافش ثابت نشده، همه رو چی میبینن؟ خوب میبینن، منتها نه اینکه قضاوت بکنن، نه اینکه حکم به خوبی صادر بکنن. عینکشون عینک خوب دیدنه، درست شو؟ امیدوارم که مطلب نباشه که ابهام داشته باشه. اینجا خدا میگه که ببین، من نمیخوام یه گناهی توی جامعه ایمانی اتفاق بیفته و اون گناه غیبته. توی آیه قبل عیبجویی رو گفت، اینجا میاره توی غیبت تمام میکنه. همون عیبجویی اگه پشت سر گفته بشه میشه چی؟ میشه غیبت. نباید پشت سر هم دیگه غیبت بکنن بعضی از شما بعضی دیگر را، ای کسانی که ایمان آورده ای. خدا یه مثال میزنه، یه سوال میپرسه، هر کی بفهمه دیگه و عاقل باشه قاعدتا نباید دیگه غیبت بکنه. میفرماد ایحب و احدکم یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. آیا دوست دارد یکی از شما این که بخورد گوشت برادر مردش رو؟ بکن برادر مرده اینجا افتاده، گوشتش رو بردارم کباب کنه بخوره. واقعا کسی دوست داره این اتفاق بیفته؟ میگه وقتی غیبت میکنید یه همچین ملکوتی داره این عمل. خب میگه لحم اخیه، اشاره به چی داره؟ انما المؤمنون اخوه. اینجا خدا چرا گوشت برادر مرده رو مثال زد؟ برای اینکه میخواد بگه ببین همه تون قرار شد برادر باشید، پس غیبت هم رو نکنید. وقتی داری غیبت یکی رو میکنید دقیقا انگار گوشتش رو داری میخوری، اون مرده داری گوشتش رو میخوری. چرا مرده؟ چون نیست که از خودش دفاع بکنه. فکرهتمو، پس قطعا شما از اون چی دارین؟ کراهت داره روحتون، نکنید این کار. غیبت نکنید. غیبت نکنید رو چجوری باید انجام بدیم به نظرتون؟ چون اکثر مردم میگن نمیشه. آه؟
دقیقا برعکسش هم همش. آفرین، کی گفت توسل دیگه نوش جونش باشه؟ اولا که توسل داریم، خب یعنی امام قرار شد بیاد دست ما رو بگیره تو عمل کردن دیگه، قرار شد بیاییم پای درس قرآن رسول بنشینیم که یزکی کن و یعلم کن کتاب و حکمت اتفاق بیفته که رسول ما رو پاک بکنه. رسول چجوری ما رو پاک میکنه؟ دست میگیره گناه نمیکنی، تو لحظه دهن تو میبنده. توسل اگه کسی داشته باشه هر چیزی رو به زبان نمیاره، رها نیست که بخواد هر چیزی بیاد به دهنش، هر چیزی رو بشنوه، هر چیزی رو ببینه یا بگه. خب این پس اصل توسل که حتما هست طبق خود قرآن که سوره جمعه بود و طبق فلق و ناسی که با هم یاد گرفتیم، اونجا فرمود از شر ما خلق به من پناه ببر، از شر وسواس خناس به من پناه ببر. مهمترین حضور شیطان تو همین به هم زدن رابطه برادران است بین مؤمنین. پس مهمترین کاری هم که میکنه همین غیبته، چون خیلی بده. ببینید هی خدا آورد گناه ها رو توی ریشه تا، یعنی بدترین گناه رو دیگه آخرش گذاشت که جنبندی بکنه دیگه. به هیچ عنوان خدا به عنوان مؤمن نمیشناسه دیگه در درگاهش کسی که این گناه ها رو انجام بده. خب پس اول توسل میگیره دیگه. چی؟ یه راهکار عملیاتی بگید برای اینکه غیبت نشه دیگه، ما برسیم به امام زمان. آفرین، خدا خیرت بده الهی. کمتر حرف بزنیم، جمع هایی که میدونیم اهل غیبت هستن لزومی نداره توشون بشینیم دیگه، بحث رو عوض کنیم دیگه. کمتر از دنیا حرف بزنیم دیگه. خب ببینید یکی از راهکارهای خیلی خوب این هست که اصلا حرف کسی رو که اونجا نیست نزنیم، درست شد؟ که بخواد غیبت بشه. حالا یه بنده خدایی بود خیلی اصرار داشت، نه چه اشکال داره ما خوبیشو میگیم. گفتم ببین شیطان انقدر خوب کارشو بلده، وقتی شما شروع میکنید خوبی یکی رو بگید وسطش یه جمله میندازه که غیبت بشه. یعنی من اگه اینو خودم لمس نکردم نمیگفتم بهتون. یه بار چندین سال پیش بود، اونجا واقعا احساس اون سوخته شدن رو به هم دست داد توی اون صحنه که چقدر من اونجا خسارت کردم. برگشتم یه خونه بنده خدا رفته بودیم، از فامیلشون خبر گرفتم، گفتم فلانش کار میکنه، تازه عروسی بود. گفتم خوبه؟ گفتم آره. ما رفتیم خونهشون، خیلی خوش برخورد بود، خیلی خوش اخلاق بود، گفت فلان این حرفا. برگشت این بنده خدا گفتش که آره بابا، ولی تا حالا ما رو دعوت نکرده. اصلا یه لحظه انگار که همه بدبختی های عالم رو رو سر من که اصلا بابا چرا حرف کسی که نیست اینجا تو باز کردی؟ خب من شروع کرده بودم، میتونستم اصلا حرفشو نزنم. این چی کار داشت که اصلا یادش نبود به اون شخص؟ چی؟ او الحمدلله خوبم، سلام میرسونم، تموم شد، ادامه ندید، وارد جزئیات نشید، فلانی چی کار میکنه، اون چی کار میکنه، نمیدونم چی، اینا وارد جزئیات نشید، در حد حال پرسی. اونم بهترین کار اینه که از خودش طرف حال پرسی بکنه آدم. چه نیازه که بری از فک فامیلش حال پرسی کنی؟ زنگ بزن بهش حالشو بپرس اگه بخوای صله رحم بکنی. قرار شد حرف دیگران برای ما ارزشی نداشته باشه، قرار شد حرف دیگران پشیزی برای ما ارزش نداشته باشه، فقط اون چیزی که خدا از ما چی میخواد الان. مطمئن باشید هزار هزار سکوت انسان رو بیشتر به خدا میرسونه که حرف زدن. چه بسا حرف زدنه آدم همش دور میکنه. میگه یه غیبت 40 روز عقبت میندازه، خب میخوای چه خاکی به سرت بریزی؟ تو اون 40 روز هی دوباره استغفار کن، هی سجده کن، هی نماز شب بخون، تا 40 روز 40 روز یک روزش هم جبرانش سخته، چه بسه 40 روز. چه بسا این روایت رو فرمودن منظورشون این بوده 40 روز عقبت میندازه یعنی چی؟
یعنی 40 روز هر چی عمل صالح داشته رفت تو نامه اعمالو. وا دو تا دوره قرآن رفته با چه سختی، دو تا کتاب، چقدر سوره، با یه جمله غیبت، با یه جمله عیب‌جویی، با یه جمله مسخره کردن، با یه جمله یه لقب دادن، با یه گمان، با یه تجسس رفت تو نامه اعمال اون شخص. ولی یه روزی میرسه همچین پاچت رو میگیره سر پروسرات تا همه نامه عمل تو خالی نکنه راضی نمیشه. چی فکر کردی؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. حیفه، خیلی حیفه. ببینید من و شما که اومدیم اینجا به اماممون نزدیک بشیم، ببینید هر کسی گوش بدید، حیفه این جملات رو دارید از دست میدید، هر کسی این نگاه رو نداره. خودتون میدونید عموم افرادی که من و شما باشون درگیر هستیم اصلا یاد امام زمان نمیافتن که بخوان برای ظهورش فکر کنن. وقتی خود خدا، وقتی خود امام زمان علیه السلام دست من و شما رو گرفته دونه دونه آورده سر این سفره پربرکت نشونده، نباید قطع بدونی؟ وقت ما هم بریم مثل عوام الناس بشینیم هی دوره هم دیگه از این اون حرف بزنی، زشت نیست، روسیاهی نیست. خب بیان یکم اینجا خودمون رو نشون بدیم، نور چشمی کنیم خودمون رو برای امام زمان. حیفه، به خدا حیفه. پس مهمترین راهکار بعد از توسل این شد که حرف کسی که اونجا نیست و نزنیم. خیلی کمک کننده است اینا، حتی خوبیش هم نگیم. هیچی نمیگین که اگه میتونید حرف مثبت بزنید بزنید. بله، تا وقتی میتونید حرف مثبت بزنید و حضورتون مؤثره بزنید. اما جایی که دیدید نه، اگه حرف نزنید بهتره حرف نزنید اونجا. هیچی، شکر. تا مجبور نشدید نرید به نفعتون. آره، ولی خب مشکل اینجاست که خب این بحث رو بخواییم باز بکنیم بعد چند تا جوانبش رو بگیم. ببینید کسی که به خدا رسیده اصلا نیاز نداره که کسی رو ببینه، متوجه؟ یعنی احساس تنهایی نداره هیچ وقت، احساس این که بخواد حتما با کسی باشه حرف زنه تا افسرده نشه نیاز نداره، نیاز نمیبینه اصلا. اما اگر کسی نرسیده باشه به این مرحله، چه بسا نیاز داره که همنشین داشته باشه. منتها همنشین خوب باید پیدا بکنه، یعنی باز هر کسی نمیتونه تنهایی رو خیلی راحت با دل مطمئن سپری بکنه. پس اینجا باید دنبال همنشین خوب باشه. خب حالا یه موقعی هست ما خودمون به خدا رسیدیم، ما نیاز نداریم تو جمع بشینیم، ولی همسرمون نیاز داره، بچه‌مون نیاز داره، خانواده‌مون نیاز داره. خب اینجا بحث انفاقی میشه. من خودم دوست ندارم برم تو مهمونیای بشینم که همش دارن مثل دارم میزنم، که همش میشینن از این ور اون ور حرف میزنن چرت و پرت، گناه هم نکنن لغوه. خب ولی میبینم که بچه‌م دوست داره که تو این مهمونی حضور داشته باشه، همسرم دوست داره، خانواده‌شن. بالاخره قرار شد تعامل برادرانه داشته باشیم دیگه. حالا اونجا من با این نیت که خدایا فقط به خاطر اینکه اون حرف تعامل برادرانه تو حفظ بشه، نه به خاطر دلم، من برام فرق، من با تو بیشتر حال میکنم تو با اینا به خاطر اینکه دل این مؤمن شاد بشه، این همسر دوست داره من باش برام خانواده، خونه خانوادهش، یا بریم فلان جا مهمونی، یا بریم خونه دوستش، یا بچه من دوست داره الان تو این مهمونی، این دیگه بحث انفاقه. اونجا حقیقتا خدا کمک میکنه اگه ما توسل داشته باشیم. یعنی اونجا چارقلمون رو میخونی، میگیم خدا ما بخاطر تو فقط میریم، و خدا خودش کار میکنه گناه نشه اصلا.
دیگه استغفار، دیگه استغفار باید کرد، استغفار استغفار استغفار. یا بحثو باید عوض کرد، توسل داریم دیگه، بالاخره خدا خودش مدیریت میکنه صحنه رو، یا بلند میشیم میریم کاری انجام میدیم، مشغول میکنیم خودمونو، بالاخره اونا رو دیگه تو لحظه باید طلب کنیم و برسونم. خب این از این برنامه. الهی بعد چی میفرماد؟ میفرماد که و تقوای خدا رو پیشه کنید. گفتیم وقتی یه دستوری صادر شده بعد میاره و تقوالله یعنی چی؟ یعنی گوش بدید اینایی که گفتیم و انجام بدید. اتقالله یعنی بیارید به عمل برسونید، درست شد؟ چیه مشکلتون؟ خب الان این 6 تا دستور رو عزیزان اتقالله، درست شد؟ بیاید عمل کنی. الان از همین الان کنترل بندازید رو حرفاتون، نکنه مسخره کردن باشه، نکنه عیب‌جویی باشه، نکنه لقب دادن باشه، نکنه گمان باشه، نکنه تجسس باشه، نکنه غیبت باشه. حواست باشه، مراقبه کن، توسل بگیر، مراقبه کن. آقا جان من نمیخوام لحظه ای چیزی بین من و شما فاصله بندازه. دیگه خودش میاد پناه میده دیگه، گفته بیا به من پناه ببر، من پناه میدم دیگه. چارقولم یادتون نره، ان الله تواب رحیم، قطعا خدا بسیار توبه پذیر مهربانه. یعنی بیا توسل بگی من کمکت میکنم، نگو نمیشه. خیلی ها بعضی ها راحت این جمله رو به زبون میارن، هر چی بهش میگه غیبت نکن میگه نمیشه. مگه میشه غیبت نکرد؟ حالا صف اول نماز جماعت هم هست همشه تو مسجد. بابا تو از این مسجد چی یاد گرفتی آخه؟ پناه بر خدا، بیاید برگردید که خیلی دیگه فرصتی نیست. بیاید مؤمنانه زندگی بکنید، بیاید تا خدا با اون رحمت ویژش، رحیم، با اون رحمت ویژش دستتون رو بگیره و اسمتون رو در عرش خودش مؤمن ثبت بکنه. مؤمن متقی، یعنی مؤمنی که ایمان آورد و ایمانش رو ثابت کرد با تقواش، تلاش کرد نشه، نمیگفت نمیشه. آدم های لاعبالی هرچی دهنشون میاد میگن. ما فکر کردیم آدم هرزه فقط کسیه که فساد بکنه، فساد جنسی داشته باشه، در صورتی که هرزه خوری، هرزه گویی، هرزگی چشم، هرزگی گوش، هرزگی دهان، دونه دونش بین ما و امام زمان فاصله میندازه، حواسمون باشه به اسم آدم هرزه، اسممون ثبت نشه پیش امامون. خدای به ما رحم کن. یه راهکاری هم دادن آیت الله حسنزاده آمالی، گفتن هرزه خوری نکنید، هرزه خور هرزه گو میشه. اینم حواسمون باشه، هرزه خوری نکنید، هر چیزی رو نخورید. بعضی ها هرچی میزن جلوشون میخونه، حالا میخواد ضرر داشته باشه نداشته باشه، خوب باشه بد باشه، چیزی رو که یقین دارید ضرره نخورید، برید همینا دست ما رو میگیره. یه روزی مبارزه با نفس بکن اونجا. همه میخورن، همه میگن خوشمزه است، همه میگن نمیشه نخورد، ولی تو نخورد. ان الله تواب رحیم. اون وقتی که انسان کم کم به جایی میرسه که دیگه با نیت همه کاراشو انجام میده. اینجا خطاب رو خدا تغییر میده تو آیه بعد، میخواد درمان ریشه‌ای بکنه. اینجا دیگه میخواد تیر آخر رو بزنه، درمان ریشه‌ای بکنه. میفرماد که یا ایها الناس، خطاب رو عوض کرد. انا خلقناکم من ذکر و انثى، یعنی قبل از اینکه اصلا شماها مؤمن باشید ما شما مردم رو خلق کردیم از یک پدر و مادر. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، چرا شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیله کردیم؟ برای اینکه شناخته بشین. اصلا دلیل دیگری نداره. خدا همیشه توی قرآن فرموده من از اون زمانی که مردم رو خلق کردم، بنی آدم رو، میخواستم امت واحده باشن.
من شما رو از یک پدر مادر آفریدم تا امت واحده باشین. حالا چرا قبیله قبیلتون کردم؟ تا شناخته بشین، چون جمعیت وقتی زیاد بشه دیگه نیاز دارن مردم که هویت پیدا بکنن، شناخته بشن. الان فامیلی هایی که ما داریم برای فخر فروشیه یا برای شناخته شدن؟ ملاک برتری نیست. ملاک برتری چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قطعاً بزرگترین شما، گرامیترین شما، با ارزشترین شما نزد خدا با تقواترینتونه. حالا شما با تجربه سیاق بگید با تقواترین کیان؟ آفرین. اینایی که اینا رو انجام دادن، بیا اینجا بنویس شیشتا رو جلو چشم باشه. یه بار بگید این بنویس رو، اینیم حفظ شدید. یک چی بود؟ مسخره نکنید. نه این شیشتا هست. یک، مسخره نکنید. دو، عیب‌جویی نکنید. سه، با القاب همدیگر صدا نزنید، القابی که مثلا نشون میده که قبلا فلانی چی کاره بوده. چهارم، گمان نبرید. پنجم، تجسس نکنید. ششم، غیبت نکنید. خب حالا این مجموعه اسمش شد چی؟ تقوا. حالا هر کی با تقوا تر باشه ارزشش بیشتره. یعنی کی؟ یعنی کسی که این شیشه دستور رو رعایت کرد، مراقبه کرد. بعضی از اقوام خیلی عادت دارن لقب میزنن روی هم دیگه، خیلی بده این، خیلی بده. خب اینا الان بخوایم اینا رو بگیم اینا چی هست؟ اینا چیه؟ تقواست. خب این تقوا ملاک برتریه، نه قبایلتون، نه اسم و رسمتون، نه طایفه هاتون. یکی از کاندیداها یه قومیتی داشت، یه بنده خدایی میگفتش که باید به این رأی بدیم، به طایفه خودش میگفت باید حتما به این رأی بدین. چرا؟ چون که از خودتونه، برادرتونه. در صورتی که خدا کیو برادر معرفی کرد تو این آیات؟ شاخصه برادری چی بود؟ ایمان، نه قوم و قبیله. یعنی چی؟ چون این از قبیله ماست ما باید به این رأی بدیم، یا این همشهریمونه یا هم استانیمونه. چه ربطی داره واقعا؟ ملاک چیه؟ تقوا. ببین کی با تقوا تره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ خب اگه بخواید این بحث رو باز کنید خیلی گسترده است. خیلی از مادرها هستن این برمار میشن بدیای بچه هاشون رو میگن، این غیبته. حالا شد بچه دیگه حلال شد غیبتش؟ شوهر که من اسمشو نمیارم، چون کسی نیست که غیبت شوهرشو بکنه، خدا رو شکر. بچه ها بیچاره ها دیوارشون کوتاهه، که باید دقت کرد، نباید گفت بدی هاشون، عیب هاشون رو نباید جای آدم بگه. با رضایت؟ بله با رضایت. شما کسی داره غیبت میکنه بشینی گوش کنی، این غیبت فرق نمیکنه. ناچار باشین باید بالاخره توسل بگیرید صحنه عوض بشه، نمیشم که همینطوری نشست ادامه داد یک ساعت. من بارها شده امتحان کردم خیلی خوب جواب میده الحمدلله، مثلا طرف زنگ زده اهل غیبته، تا اون داشت شروع میکرد گفتم من سریع سوره فلق خوندم، خدایا من به تو پناه میبرم نجاتم بده. بحث عوض شد؟ بله. یا بحث عوض میشه یا تلفن میسوزه یا برق میره، بالاخره یه اتفاقی میافته یا زلزله، بالاخره خدا دست میگیره. شما آره
خیلی قشنگ جواب میده. یعنی شما رها نیستی که بالاخره صاحب داری. عالیه، عالیه واقعا. بعد ما اول که سوره فلق میخونیم از شر خودمون به خدا پناه میبریم، که اصلا من توی جمعی قرار میگیرم دهن خودم کنترل داشته باشه، همش که دیگران نیستن که، اصلا خودم حرف بد از دهنم در نیاد. اینا خیلی قشنگ میکنه زندگی رو، ما بتونیم اینجوری با توسل زندگی کنیم. و این بحث استغفار رو هم که دیدید خدا روش خیلی تاکید داشت که بیاید توبه کنی، نذارید بمونه اینا، بیاید توبه کنی. خب حالا یه غلطه کردیم قبلا، چجوری اینا رو صاف کنیم؟ استغفار. استغفار باید عملی باشه، یعنی اصلاح باید اتفاق بیافته، چون گناه های حق و ناسی هن اینا. چجوری اینا رو صاف کنیم؟ چجوری اصلاحشون کنیم؟ ببینید گفتن اشتباهه. اینایی که میرن میان آقا ببخشید ما غیبتتون رو کردیم، بابا نباید بگی، اصلا اشتباه رو اشتباهه، بدتر کدورت ایجاد میکنی، چون قرار شد که رابطه برادری تثبیت بشه. آفرین، هدیه کنید براش، دعا کنید براش، صدقه به جاش بدید، کار خیر انجام میدید از طرف ذوال حقوق نیت کنید. تازه خیلی ها هست که ما اصلا نمیدونیم، رد مظلمه بدید. و خیلی این کارهایی که میشه عمل صالح رو آدم به نام اون ثبت بکنه که اینها پاک بشه. این که ما همیشه میگیم نیت کنید از طرف همه ذرات عالم، این چیه؟ این نیت کردن از طرف همه ذرات عالم این خاصیت رو داره، چون شما نمیدونید که واقعا چه حقی به گردنمونه، دقیقا که نمیدونید، چه بسا خیلیش یادمون رفته، چه بسا خیلیش اصلا نفهمیدیم، یعنی یه حقی به گردنمون اومده ناخواسته بوده ها، اصلا نفهمیدیم ولی حقه. اینا رو باید چیکار کرد؟ وقتی میگیم از طرف ذرات عالم، ببینید چون مرده و زنده رو در بر میگیره خیلی به فریاد ما میرسه. دارم میگم ذرات عالم دیگه، چرا خودتو خسته میکنی؟ نمیخواد اصلا دونه دونه بشینی اسم ببری. بعضی ها میشن دونه دونه لیست دارن دونه دونه هی اسم میبرن. نه، شما بگو ذرات عالم. بعد چی میشه؟ الان همین کلاس قرآن از طرف همین ذرات عالم هدیه برای ظهور آقای امام زمان، خب هدیه به حضرت زهرا. این باعث میشه که به تعداد ذرات عالم این تکرار میشه، این عمل صالح. خدا که از کیسهش کم نمیاد که، خدا بی نهایت باش حال کن، خدا محدود نیستش که، خودش میدونه ذرات عالم چقدر به اون اندازه چیه ضرب میکنه. بعد این ذرات عالم خب یه عده مردن یه عده زندن، همه رو دربر میگیره. و مطمئن باشید ما نیاز داریم به این دعاهایی که ذرات عالم برای ما انجام بدن. ببینید نمیخوام بگم اشکال داره بگم برای مادرم برای پدرم، نه نمیخوام بگم اشکال داره، ولی اون این رو هم دربر میگیره،
میگیره ولی میگیره سوابی بیشتر داره،
تقسیم نمیشه. دارم میگم تقسیم نمیشه، به همه میرسه. ما چون ذهنمون مادیه خوب نمیفهمیم بی نهایت رو. ببینید هر چقدر اضافه بشه باز جا داره، و بیشتر و کمتر نداره که بی نهایت. بله بله. خب آقا این خیلی چیز قشنگی بود نوشتید، الان یادتون نره ان الله علیم خبیر. حالا کی میدونه کی با تقوا تره؟ خداست که فقط میدونه. اینه که ما جایگاه برای گمان بردن و قضاوت کردن نداریم، چه بسا هم اصلا ریشه همه این بدبختی های ما همین گمان بردن هاست. کاش بتونیم یه جوری توسل بگیریم این ذهن ما رو امام زمان دست بگیره، این ور اون ور نره الکی انشالله. دیگه باید باش زندگی کنیم، جزی از وجودمون بشه. سوره فلق و ناس باید جزی از وجودمون شده باشه، یه لحظه رها نکنه ما رو که بخواد ذهنمون بره این ور اون ور، اصلا خالی بشه ذهنمون از غیر خدا، خالی بشه. چه حال میده اینجوری؟ اصلا کسی نیست که بخواد گمان ببری بهش. خیلی قشنگ میشه انصافا.
خب اینجا جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ برادری آحاد و اقوام مؤمن در پرتو دوری از قبول رهبری موازی فاسقان. یعنی چی؟ یعنی اجازه دادید فاسق اومد کنار اون رسول قرار گرفت و التزام به رهبری الهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. جاهلانه درگیر نشوید و بین درگیر شدگان صلح عادلانه برقرار کنید. بد اخلاقی های آشکار اجتماعی را که بسترساز سوء استفاده فاسقان و ایجاد درگیری نظامی هست کنار بذارید. بد اخلاقی های پنهان اجتماعی را اون گروه دوم، گمان و تجسس و غیبت، اونهایی رو که خود زمینه ساز بد اخلاقی های آشکار هست رو هم کنار بذارین، انجام ندین. تقوا رو رعایت کنید که جز به تقوا هیچ عامل کرامت بالاتر نزد خدا نیست. یعنی خدا میخواد نمره بهتون بده، به تقواتون نمره میده، به اسم و رسمتون نمره نمیده، به شغلتون، به مدرکتون، به پولتون، به قیافتون، اینا هیچ کدوم نمره پیش خدا نداره. اینا موهبت خودش داده، اینا امتحانه. خود برگه امتحانی نمره داره، به همه میدن، درسته؟ اون جوابی که شما میدید نمره داره، درست شو؟ پس این که من زیباترم، من نمیدونم بهترم، من فلان قوم هستم بهترم، نمیدونم نمرم بالاتره، مدرکم بالاتره، اینا هیچ کدوم ارزشی برای خدا نداره، هیچ کدوم. فلان شهر زندگی میکنم، هیچی، صفر صفر صفر. یه بنده خدای رفته بود تهران، زایده بود که تو شناسنامه بچهش بخوره تهران، بعد افتخارم میکرد من بچه تهرانم، حالا فقط اونجا به دنیا آمده بود. حالا چه فرقی داره؟ من شما سوال میکنم، الان آدم مثلا تهران به دنیا آمده باشه یا قم یا کوهدشت، چه فرقی داره اینو با هم؟ خدا وکیلی پیش خدا پیغمبر چه فرقی داره؟ هیچ، صفر. الان امام زمان علیه السلام بخواد بیاد انتخاب بکنه، فلان جایی ها بهترن ها؟ با تقوا تر. یه نفر ممکنه یه گوشه از عالم، حتی نمیگم زمین، میگم عالم، چون ممکنه تو کرات دیگه باشه، یک نفر از من و شما با تقوا تر باشه، اونو انتخاب میکنه. متوجه شدین؟ اصلا ممکنه حتی نگه که این اصلا مال منظومه شمسی بهتره، نه، اصلا شاید یک کهکشان دیگه باشه اصلا. چون امام زمان یک نفر مال همه دنیاست، مال همه مال همه عالمه، آسمان ها و زمینه، سبب اتصال بین آسمان ها و زمینه. آره، خب پس بهتر که نگاهمونو تغییر بدیم. حالا سیاق سوم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی این آیات نازل میشه یه اتفاق، یه فضای سخنی رو رقم میزنه تو جامعه اسلامی. یه عده هستن که خودشونو برتر از بقیه میدونن، یه قوم و قبیله خاصی دارن، اینا خودشونو برتر میدونن از بقیه، میان پیش رسول خدا میگن که نه خیر، اینجوری که شما میگید نیست، ما فلانی ها اگر ایمان نمی آوردیم الان تو نمیتونستی حکومت اسلامی تشکیل بدی، پس ما اومدیم ایمان آوردیم که تو الان پیروز شدی، حکومت اسلامی تشکیل شده، ما فلانی ها. یعنی یه حس ناسیونالیستی دارن، حس چی دارن؟ تعصب قومی قبیله‌ای دارن، یعنی تا اینجای سوره رو نمیپذیرن. این سیاق سه میاد اینجا تکلیف این جریان رو روشن میکنه. پس فضای سخن رو متوجه شدین؟ اعرابی که اومدن دارن منت میزنن رو سر پیامبر که ما بودیم ایمان آوردیم تو پیروز شدی. خب میفرماد که قالت الاعراب آمنا، گفتن اعراب که ما ایمان آوردیم. ای پیامبر جوابشونو بده. قل لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ای پیامبر بهشون بگو شماها ایمان نیاوردید، بلکه اسلام بگید که ما اسلام آوردیم. یعنی چی؟ یعنی اومدیم شهادتین گفتیم، یعنی اومدیم اسلام رو به عنوان دینمون قبول کردیم. شما ایمان نیاوردید، هنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده. چرا وارد نشده؟ چرا رسول خدا مأمور میشه از طرف خدا یه همچین جوابی بهشون بده؟ با تجربه جمله بد فهمیده میشه. میفرماد و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا. اگر اطاعت کنید خدا و رسولش رو، اون وقته که خدا از اعمال شما چیزی رو کم نمیکنه. یعنی لازم نیست که بیاید اینجا اظهار کنید که ما ایمان آوردیم. شرط این که خدا از اعمال شما کم نکنه، خیالتون راحت باشه که براتون همه چی ثبت و ثبت شده، خدا میدونه، این هست که بیاد اطاعت خدا و رسول بکنی. همین که اومدید پیش رسول داری میگی من ایمان آوردم، داری منت میذاری، همین نشون دهنده اینه که تو هنوز ایمان نیاوردی. پس کسی طلبکار خدا و رسول نیست. به محض طلبکاری انسان درونش رو فاش میکنه که من هنوز ایمان نیاوردم، بگو اسلام آوردم. اسم اسلام، ان الله غفور و رحیم، قطعا خدا بسیار آمرزنده مهربانه. پس اینجا خدا این ادعای گزاف اینها رو رد کرد که ایمان آوردن. فرمود هر وقت اطاعت خدا و رسول کردین، اون وقت فکر کنید که مؤمن هستید. اونم کسی که اطاعت خدا و رسول بکنه، هیچ وقت نمیاد بگه به رسول که من هر چی تو گفتی گوش کردم، هیچ وقت نمیاد اظهار بکنه. حالا گوش بدید بهتون بگیم مؤمنون کیا هستن. مؤمن کسی نیست که بیاد بگه من ایمان آوردم، من این کار کردم، من اون کار کردم. نه، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله. قطعا فقط انما، هر جا اومد شما تو فارسی چی بذارید؟ فقط بذارید، فقط مؤمنون کسانی هستن، یعنی ولا غیر، همینی که ما میگیم مؤمنان فقط کسانی هستن که ایمان آوردن به خدا و رسولش. یک، ثم لم یرتابوا، سپس شک نکردند تو ایمانشون. سه، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و اومدن راست بودن ایمانشون رو ثابت کردن. با چی؟ با جهاد به مال و جان در راه خدا. اولائک هم الصادقون، اینا فقط راست میگن. پس حال ظاهر شخص هم نشون میده که ایمان داره یا نه. کسی لازم نیست بیاد به رسول بگه آمنا، با عملت نشون بده که آمنا، گفتنی نیستش که. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. دومین جوابی که پیامبر خدا مأمور میشه به اینها بگه چی هست؟ جواب اول چی بود؟ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. تکلیف ایمان و اسلام اینا روشن کرد. دومین جواب چی هست؟ بگو ای پیامبر، آیا شما دارید دینتون رو یاد خدا میدین؟ یعنی اومدید دارید میگید که میخواد یاد بدید که دین چجوریه، به خدا میخواد یاد بدید دین چجوریه، در حالی که خدا میداند آنچه که در آسمان و آنچه که در زمین است، والله به کل شیء علیم، و خدا به هر چیزی داناست. شما به خدای علیم به آسمان ها و زمین میخواید یاد بدید دین چه شکلیه؟ خب همین فضای سخن داره نشون میده. یعنی اومدن پیش پیامبر خدا میگن نه خیر، اینطوری نیست که ملاک برتری فقط تقوا باشه. ما فلانی ها ایمان آوردیم، اگه نمی آوردیم تو پیروز نمی شدیم. یعنی خودشون رو مهره مؤثر در جامعه اسلامی میبینن، جایگاه برای خودشون قائل هستن، قانونهای خدا رو نمیپذیرن و میخوان قانونهای خودشون رو به پیامبر خدا به اسم دین یاد بدن. برید تا کجای همچین شخصی دیگه روش زیاده.
و هیچی نفهمید از دین خدا. یمنون علیک ان اسلمو، اومدن منت میذارن روی سر توی پیامبر که اسلام آوردن. قل لا تمنو علی اسلامکم، جواب بده بهشون پیامبر، بگو شما منت نذارید رو سر من به خاطر اسلامتون. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکه خدا منت رو سر شماها گذاشته که شماها رو هدایت کرده به ایمان، اگه راست میگید که تازه ایمان دارید، تازه اگه راست میگید ایمان داری، ایمانی هم اگر وجود داشته باشه، کی منت رو سر شما گذاشته؟ خدا منت گذاشته شما رو هدایت کرده. پس اینجا کسی میتونه بیاد بگه منت بذاره که آقا ما اسلام آوردیم تا پیروز شدید شماها؟ ان الله یعلم غیب السماوات والارض. حالا ان کنتم صادقین و خدا برای کنایه گفت دیگه، چون فرمود شماها ایمان ندارید. چرا خدا میدونه که شما راست نمیگین؟ چون ان الله یعلم غیب السماوات والارض، قطعا خدا میدونه غیب آسمان ها و زمین رو. والله بصیر به ما تعملون، خدا بصیر هست، بیناست با آنچه که انجام میدهید. چطوریه که حسن شالله این بچه رو خدا زیاد کنی یار امام زمان بشه، صلوات بفرست. جهت هدایتی سیاق سوم چی شد؟ افشاگری و مقابله با جریان اجتماعی مدعی ایمان و اسلام. باید همیشه این جریان وجود داره، از زمان پیامبر بوده، الان هم هست. الان هم یه عده هستن که وجود خودشون رو برای جامعه واجب میدونن و وقتی که کار بهشون ندی تهدید میکنن، میگن میریم ها، اگه به ما کار ندین یا ما رو تأمین نکنید میریم، از مملکت میریم. تهدیدشون اینه. خب تهدیدشون اینه چی رو میخوان برسونن؟ بگم ما هستیم داریم میگردونیم این مملکت رو، نباشیم بیچاره میشینا. اینا هم دقیقا همین سیاقه. اعراب اومدن به پیامبر میگن که ببین ما اسلام آوردیم تو پیروز، الان جامعه اسلامی داری، پس یعنی چی؟ این اکرمه کم اندالله اتقا کم، نه خیر، ما برتر هستیم به بقیه، پستا رو باید به ما بدی. ریاست طلبی دارن، خود برتربینی دارن بعضی ها. خب اینجا خدا باشون مقابله کرد و فرمود که اون عربی که ناسیونالیستن، یعنی خودخواهن، خود برتربین هستن، میخوان با ادعای ایمان اصول و روش اجتماعی سیاسی خودشون رو بر پیامبر خدا تحمیل کنن. پیامبر خدا بر پای عدل و قسط میخواد حکومت بکنه. همه انا خلقناکم من ذکر و انثی، همتون از یه پدر و مادر هستید، همتون یکسان هستید و ملاک برتریتون فقط تقواست، یعنی شایسته سالاری بر چه مبنای تو اسلام؟ بر مبنای تقواه. وقت اینا میخوان فرمول عوض کنن، نخه، ما سواد اون بیشتره، ما نمیدونم تجهیزات اون بیشتره، پول اون بیشتره، قدرت اون بیشتره، نخه، این ملاک ها نمیشه جایگزین ملاک خدا کرد. اینها مؤمنان حقیقی نیستن و حتی به خاطر تسلیم بودنشان نیز منتی بر سر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله ندارن. سه تا سیاق داشتیم، سیاق اول آیه 1 تا 5 اصل قله سوره حجرات رو بیان فرمود، دعوت کرد مؤمنان رو به پیش نیفتادن در پیشگاه خدا و رسول و رعایت تقوی ولایت پذیری، یعنی نظام ولایی رو توصیف کرد که به چه صورت باید اتفاق بیفته، همه پشت سر رسول خدا. توی سیاق دوم حفظ برادری آحاد و اقوام مؤمن در پرتو دوری از قبول رهبری فاسقان و التزام به رهبری الهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود. بیایید تعامل برادرانه داشته باشید که کار دست فاسقان نیفته، کار دست فاسقا بیفته جنگ داخلی درست میشه، فتنه میشه، فتنه بشه کار از دست رهبر در میاد، کار از دست رهبر در بیاد خودتون بیچاره میشین، جامعه اسلامی دیگه نمیتونید داشته باشید. و شیشتا دستور داد که اون برادریه حفظ بشه. توی سیاق سوم هم افشاگری کرد که یه جریانی هستن که همیشه خودشون رو برتر از بقیه، ژن خوب میدونن خودشون رو، و چون ژن خوب میدونن خودشون رو، خودشون رو لایق میدونن که همیشه بالاترین پست ها و بیشترین حقوق ها رو داشته باشن. و این همین که ببین خودش رو لایق میدونه دیگه ظلم نمیبینه ماجرا رو، نمیگه من حقمه. دقیقا سیستم خان و رعیت چجوری بود؟ که یکی خان بود مثلا تمام دهات رو مال خودش میدونست، و اون کسانی که رو زمین ها کار میکرد رعیت این بودن، فقط یه بخور نمیر میداد به اینا. خدا نکنه که جامعه ما دوباره بشه همون خان و رعیت شده. خدا رحم کنه. بعضی جاها شده متاسفانه، یعنی آدم میبینه مصادیقش رو، یعنی یه جوری اون کارگر داره فقط برای اینکه یه نون شب ببره توی خونش، صبح تا شب جون میکنه. مثلا توی این اوضاع گرونی الان ماهی حقوقش 3 میلیون هم نیست، مثلا 2 میلیون، 1.5 میلیون، صبح تا شب هم سرکار، یعنی 8 صبح 8 شب میاد خونه، اضافه کاری هم هرچی وای میسته و هرچی هم زور بهش میگن که تو حالا بعد امروز بیشتر وایستی و فلانی حرفا، بعد 2 ماه هم حقوق نگرفته بهش گفتن اگه بری جایی بگی اخراجت میکنیم. خب این دیگه خان و رعیتیه دیگه، این چی الان؟ پناه بر خدا، خدا به ما رحم کنه، فاسقا به ما حکومت نکنه، کار دست فاسقا نیفته. ارائه راه حل بحران سیاسی اجتماعی نظام ولایی با تبیین و تثبیت جایگاه رهبری الهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و دفاع از این جایگاه رهبری شد چی؟ شد جهت هدایتی سیاق این سوره حجرات. بسیار به این سوره نیاز داریم الان. من دیگه وارد مصادیق نمیشم، جای خالی این سوره الان توی مناظراتمون، توی ستادهای انتخاباتیمون، توی دعواهای انتخاباتیمون خیلی دیده میشه، جای خالی این سوره. فقط یه وصیت که دارم به خودم و شما عزیزان این هست که الان حرف و حدیث زیاده، همه رو بریزید دور، بچسبید به قرآن. اگه واقعا میخواید خدا ولتون نکنه تو هیچ شرایطی، اگه واقعا میخواید دلارام تو هر شرایطی با خدا زندگی کنید و خدا دستگیری بکنه ازتون، تحیر نداشته باشید تو عمل، هر لحظه با یقین رفتار بکنی، جز زندگی کردن با خدا با این قرآن راهی نداریم. همه حرف و حدیث ها رو بریزید دور و چی کار کنید؟ قرآن رو به مردم برسونید، همین سوره حجرات رو برسونید به مردم. حد اقلش میدونید چیه؟ حد اقلش اینه که اتمام حجت میشه، حد اقلش اینه که اونی که نمیخواد درست عمل بکنه خوب و بد و فهمیده بد درست عمل نکرده، اون وقت چوب بخوره دیگه میدونه که خودش کرده، فوشش رو به اسلام نمیده. شما دستور خدا رو بگید، ببینید فرمول خدا چی هست، چقدر دقیق، چقدر منظم، چقدر عادلانه، چقدر تمیز همیشه رو حل کرده. پس ما اگه چوب میخوریم به خاطر قرآن نفهمی خودمونه، به خاطر عدم تقوای خودمونه. شروع میکنه دهن رو باز میکنه هر چی میتونه. الان متاسفانه گروه های مذهبیمون دارن ایراد میگیرن، میگن فلانی تخریب میکنه، خودشون دارن بدتر تخریب میکنن.
و اگه این کار غلطه شما چرا دارید میکنید؟ اصلا توجیه نداره، توجیه اخلاقی نداره. بیا بگو خودت چه کار هستی؟ بدترین آدمم که هست نباید تخریب بکنی، چون کار زشته، عمل چیه؟ خلاف تقواست. اون فوش داده، اینم برمیگرده فوش میده. خب پس تو با اون الان چه فرقی داری؟ اینا رو الان خیلی نیاز داریم که از اماممون دور نشیم. بعضی به بهانه انتخابات هر چی دهنشون میاد دارن میگن، همین بچه مذهبی ها، اونا که ادعا ندارن که اون پرچم آمریکا رو زده به لباسش میرقصه تو خیابون وقتی رنگ میاره، اون هدفش همینه، اون هدفش اصلا اینه که اسلام نباشه. تو که ادعای دین و مذهب داری درست رفتار کن. یه بار توی قم دوتا ستاد انتخاباتی دقیقا روبروی هم توی یکی از مراکز این خیابونای مرکزی قم نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، چقدر ما روسیاییم واقعا، اومده بودن بیرون داشتن دعوا میکردن، خیابونو بسته بودن. تو اگه تابع حقی، تو اگه از حق میخوای دفاع کنی، تو اگه میخوای به حق رأی بدی، این چه رفتاری آخه؟ خب اون اگه نفهمه، اون اگه نمیدونه، اون اگه فوش میده، اون اگه جنگ داخلی را میدازه، تو اصلاح کن. این پیامای انتخاباتی رو هی نفرستیدین ور اونور. من اینو دارم واقعا خواهرانه وصیت میکنم بهتون، بچسبید به قرآن، قرآن رو به مردم برسونید. از نون شب واجب تر این سوره الان برامون. خدا رو شکر میکنیم که توفیقمون داد تونستیم در محضر این سوره قرار بگیریم. انشاءالله که روشنای راهمون بشه، دنیا آخرت هر لحظه کمک بکنه بهترین عمل رو انجام بدیم و رو سفید باشیم پیش امامون. انشاءالله صلوات بفرستیم.